دلم باران، دلم دریا، دلم لبخند ماهی ها، دلم اقوای تاکستان به لطف مستی انگور، دلم بوی خوش بابونه می خواهد. دلم یک باغ پر نارنج، دلم آرامش ترد و لطیف صبح شالیزار، دلم صبحی، سلامی، بوسه‌ای، عشقی، نسیمی، عطر لبخندی، نوای دلکش تار و کمانچه از مسیری دور حتی. دلم شعری سراسر دوستت دارم، دلم دشتی پر از آویشن و گلپونه می خواهد. دلم مهتاب می خواهد که جانم را بپوشاند. دلم آوازهای سرخوش مستانه می خواهد. دلم تغییر می خواهد. دلم تغییر می خواهد. با سلام، دوباره هنگامه عباسی هستم و این بار در کنار مهمان عزیزی که در ارتباط با این تغییره. مهمون برنامه منه، خوش آمدین و خودتون رو معرفی کنین.
با درود به همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند، همه هموطنان عزیز، و تشکر از سرکار خانم هنگام عباسی که من رو دعوت کردن به این برنامه. من آلن اکباتانی هستم، امریکن ایرانی هن یا ایرانی هن امریکن I don't know. به هر حال ایرانی آمریکایی هستم و مفتخرم که امروز در خدمت هموطنان عزیزم چند دقیقه رو میتوانم از تجربیات خودم رو طبق برنامه‌ای که سرکار خانم طراحی فرمودن ارائه کنم خدمتتون.
اگه محبت کنین یه مقداری راجع به خودتون صحبت کنین.
من بک‌گراند مهندسی و زمین شناسی دارم. در ایران کار مهندس مشاور میکردم و بیشتر مدیریت مهندسی میکردم. چیزی در حدود نزدیک به 30 سال در واقع تجربه مدیریت مهندسی و مشاوره در پروژه های بزرگ ساختمانی دارم که تعیین محل پروژه های خیلی سنگین مثل سد، بندر و برج های خیلی بلند و سنگین رو انجام میدادم. در سال 84 به دلایل گوناگون پیچیده ای از اجتماعی و حرفه‌ای و شخصی مهاجرت کردم به امریکا و از اون زمان در واقع از سال 2003-2004 مقیم امریکا هستم، مقیم کالیفرنیا هستم. در کالیفرنیا کار مهندسی رو ادامه ندادم به دلیل برخی مشکلاتی که باید شرکت ایرانم رو جمع جور میکردم و اینها و فرصت تمرکز نبود. در نتیجه کار ریل استیت و معاملات املاک رو انتخاب کردم. یک کمپانی ریل استیت دارم، کمپانی مستقلی است به نام بمبو فاینانشل اند ریل استیت، بمبو ریل استیت اند فاینانشل، که کار مالی و املاک میکنه. و در کنار اون به علت تجربه هایی که خودم شخصا از مشکلات مهاجرین ایرانی دیدم،
اگر اجازه بفرمایید به اونجا میرسیم. قبل از اینکه بریم اونجا بمونیم بذاره تو ایران، پروژه های پر اهمیتی که انجام دادین میتونین درباره شون حرف بزنین، اسم ببرین؟
من پروژه های خیلی زیادی رو در ایران انجام دادم. مهمترینش این پروژه هاییست که عرض میکنم، پروژه سد گتونده که متعین محل سد گتوند رو کردیم. البته سد گتوند بعدن دچار مشکلاتی شد، نه به دلیل ایرادهای فنی، چون ما در محلی رو که سد رو ساختند گزارش رو که ما دادیم محل نامناسبی است و در گزارشمون هم نوشتیم که این محل مناسب نیست و ساخت سازه گچساران موجب مشکلات بسیاری خواهد شد برای سد. هم ما هم مشاور مادر همه تاکید کردن، ولی متاسفانه مجریان اون موقع به اشتباه رفتن و حرف فنی هیچ کدوم از کارشناسان رو گوش نکردن، سد رو در اونجا ساختن که الان دچار مشکلات. ولی خب سد بزرگی است، تقریبا میشه گفت بزرگترین سد خاکی ایرانه.
چه سالی بود؟
من از سال در واقع به سال فارسی از 73 در واقع مشغول اون پروژه بودیم تا 84 که دیگه صد شروع شد ساختن، چون ما بررسی محلش رو میکردیم. پروژه قابل اهمیت دیگه عبور برق سراسری است از سرزمین اصلی ایران به قشم که در وسط دریا باید دکلی زده میشد که تعیین محل اون دکل رو انجام دادیم که در داخل دریا باید کار میکردیم. خیلی کار سنگینی بود در گرمای تابستان. پروژه پر اهمیت دیگه راست کردن سیلوهای نکا و مشهد بود. دو تا سیلویی که ساختمانهاش 35 سال نشست کرده بود، از یه طرف کج شده بود و خیلی مشکل بود. کارشناسای جهانی آمدن و طرحهایی که دادن طرحهای خیلی معقولی نبود. شرکتی رو که من باهاش همکاری میکردم، دوست ما طراحی رو کردن و من اجرا کردم اون برنامه رو و تونستیم این ساختمان‌ها رو برگردونیم به حالت اصلی خودش. به غیر از اون بندرهای ماهیگیری که در جنوب ایران ساخته میشه، خیلی از اون بندرها رو در واقع کار کردیم ما و پروژه های دیگه خیلی زیاد.
دلتون تنگ نشده برای اون کارا؟
خب چرا، طبیعتاً مهاجرت من همچین خیلی دل بخواه نبوده، تقریبا یه نوعی به اجبار مهاجرت کردن. طبیعی است که اون کارهایی رو که در ایران برای سرزمین خودم انجام دادم موجب افتخاره و کماکان دلم میخواست که ادامه میدادم، ولی خب دیگه متاسفانه شرایطی بود که نمیشد.
میخواین در مورد دلیل مهاجرتتون صحبت کنین یک کمی؟
حالا خیلی اون مهم نیست، ولی یک کمی مربوط بود به مسائلی که بین من و حکومت ایران بود و یه مقداری هم مسائل شخصی.
چجوری از ایران خارج شدین؟
از ایران به طور قانونی من اینجا ویزای کار گرفتم. ویزای کار قبلا تدارک دیده بودم، البته از طریق یک شرکت مهندسی ویزای کار گرفتم و آمدم و دیگه بعد از اون هم مراحل قانونی رو طی کردم و اینجا کم کم مهم شدم.
چه مشکلاتی داشتین به عنوان یک پناهنده یا مهاجر؟ فقط
مهاجر در واقع، یک مهاجری که ولی من از ابتدا که آمدم خودم، خب با اداره، با وجودی که من راحت آمده بودم چون ویزا داشتم، ویزای مهاجرت داشتم، ویزای کار داشتم آمدم، اما خب شاهد درد و رنج بسیاری از هموطنانم بودم در زمینه مهاجرت، چون اونهایی که تونسته بودن به هر حال با شرایط سخت خودشونو به خاک امریکا برسونن و چه اونهایی که قانونی آمده بودن ولی نه به قصد مهاجرت، آمده بودن مثلا برای گردش، تفریح یا مثلا کار، ولی خب دیگه ناچار شده بودن مهاجرت بکنن. هم مشکلاتی که خود من در این رابطه دیدم خیلی کمتر بود البته، ولی مشکلاتی که هموطنان هم دیدن بسیار بالا بود. و سه تا عامل اصلی رو من میتونم ردبندی بکنم، مشکلاتی که هموطنان من باهاش مواجه می‌شدن: یکی نداشتن اطلاعات، یکی اطلاعات ناقص که باز بدتر از نداشتن اطلاعات، که اطلاعات دهان به دهانی که افراد به هم دیگه منتقل می‌کنن و متأسفانه اطلاعات درستی نیست، و یکی هم هزینه‌های گرانی که وکلا از مهاجرین و کسانی که کار مهاجرت داشتن طلب می‌کردن. و خب مهاجرین اکثراً با پول زیادی نمیان به خارج کشور، اینجا هم خب کار پیدا کردن آسان نیست، اگر هم کاری بکنن درآمد بالایی ندارن، مشکلات مالی دارن، ولی متاسفانه هزینه های سنگینی رو بهشون تحمیل میکردن. من در نتیجه بعد چند سال که این مسائل رو دیدم تصمیم گرفتم که یک سازمان غیر انتفاعی درست بکنم برای کمک به مهاجرین و این کار رو کردم و اخیراً یک سالی است که مقدماتش طی شده و دیگه الان وارد فعالیت جدی شده به نام راهنمای مهاجر. راهنمای مهاجر در واقع هم مشاوره میده و هم اجرا میکنه نیازهای مهاجرین ایرانی رو، چه کسانی که بخواهند به طریق قانونی مهاجرت کنن از ایران و چه کسانی که اینجا آمدن، نه فقط در زمینه مسائل مهاجرتی بلکه مسائلی هم که در داخل ایران دارن، مثلا مشکلات ملکی، مشکلات مالی و مشکلات بازنشستگی، اینها رو هم ما نمایندگانی داریم در ایران که انجام میدن براشون. اداره مهاجرت امریکا رو تمام کارهاشو براشون انجام میدیم. اگر مشاوره بیزینس بخوان، مشاوره مالی بخوان، اینها رو تیم های مختلف داریم که در واقع مشاوره تخصصی بهشون میده و اونها رو برحذر میداریم از در واقع از اطلاعات دهان به دهان از مردم گرفتن.
چون آیا شما با وکلا کار میکنید؟
ما خودمون در دفتر خودمون وکیل داریم که در واقع اون قسمت هایی که نیاز به وکیل باشه، چون کارهای مهاجرت و کارهای خدماتی مهاجرین نیاز به وکیل همش نداره، فقط افراد مطلعی رو میخواد که بدونن چطوری پروسیجرهای قانونی رو طی بکنن.
این افراد چه افرادی هستن؟
این افراد معمولاً یا میتونن پارالیگال باشن، میتونن افراد معمولی هم باشن ولی دانش به دست آورده باشن، دوره دیده باشن، کلاس دیده باشن، تخصص داشته باشن که بدونن پروسیجرهای قانونی چیه. ولی خب یک مراحلی هم هست که حتما باید وکلای تایید شده باشند، اونهایی که به دادگاه میره در دادگاه ها حتما باید وکیل حضور داشته باشه دیگه، افرادی که پروانه وکالت ندارن نمیتونن در دادگاه ها حاضر بشن و دفاع بکنن. به همین دلیل خب پرونده هایی که به دادگاه میرسه اونها رو ما از وکلایی که در دفترمون کار میکنن باشون همکاری میکنیم استفاده میکنیم، ولی سایر کارها رو البته اداره استیت کالیفرنیا در واقع سرتیفاید ایمیگریشن کنسالتنت تایید میکنه، کسانی رو که کار مهاجرت میکنن باید یک باند بالایی بخرن و از طرف ایالت کالیفرنیا به عنوان سرتیفاید ایمیگریشن کنسالتنت تایید میشن که ما داریم اون سرتیفاید رو. و خلاصه تمام کارهای مربوط به راهنمایی مهاجرین رو و اجراشون رو، بیزینس، مالی، بخوان بیزینس را بندازن خب نمیدونن چجوری بیزینس باید را بندازن، اسمال بیزینس در اینجا چی هست، اینها رو ما تماما کمکشون میکنیم، راهنمایی میکنیم بهشون و بعضی موردم که بخواهم براشون اجرا میکنیم. هزینه های بسیار بسیار پایین تری نسبت به دفاتر وکالت و سایر مؤسسات میگیریم، چون عرض کردم مثلا مؤسسه ما مؤسسه غیر انتفاعی است، یعنی هر چی درآمد حاصل بکنه در واقع خرج خود مؤسسه میکنه و در واقع همین حقوق کارکنان خودش رو میپردازه و برای درآمدی برای خودش کسب نمیکنه.
کار تیم ایران شما چی هست؟
کار تیم ایران ما مثلا خیلی افراد هستن اینجا که سالها در ایران حقوق پرداختن، بیمه پرداختن ولی بازنشسته باید بشن از تامین اجتماعی، ولی خب اینجا نمیتونن بازنشسته بشن. ما در ایران تیم هایی داریم که میرن به دنبال پروندهشون و بازنشستگی، در واقع حق قانونی اونها که بیمه بازنشستگیش رو میگیرن و حقوق ماهیانه براشون تامین میشه. برخی افراد کارهای ملکی دارن که مثلا املاکی است که حالا به هر دلیلی یا مصادره شده یا مشکلاتی پیدا کرده که هنوزم اگه مصادره نشده ولی در اختیار سازمان های محافظت کننده املاک، اونها رو وکلایی هستن که دنبالش میرن. و
چقدر قدرت اجرایی دارین؟
قدرت اجراییمون در ایران بالاست تا اونجایی که قانون اجازه میده. برخی موارد هست که قانون اجازه نمیده، دیگه اون از دست کسی کاری ساخته نیست و اگر هم کسانی پیدا بشن که اون قول رو به کسی بدهند در واقع قول درستی نیست. برخی کیس ها هست که نمیشود دیگه کاریش کرد. به همین دلیل ما وقتی که کیسی به ما مراجعه بشه ابتداعاً خوب پرونده رو میخواهیم، سوال و جواب هامون رو میکنیم و با اطمینان خاطر به کلاینت خودمون میگیم که آیا این کارت شدنی هست یا نیست. اگر نیست بی خود پول خودت رو تلف نکن، وقت خودت هم صرف نکن، ولی اگر انجام شدنی باشد اون وقت ما با حداقل هزینه ممکن براشون انجام میدیم.
آیا این محدود به ایران و امریکاست یا اینکه کسانی که تو اروپا زندگی میکنن میتونن از خدمات شما توی این زمینه گرفتن بازنشستگی یا اینکه صدور املاک استفاده بکنن؟
در این زمینه بله، در زمینه کارهای ایران میتونن استفاده بکنن، در اروپا و همه جای دنیا، ولی خب در زمینه مهاجرت ما فقط در کالیفرنیا میتونیم خدمتشون باشیم.
مقصد من همون بود که بله. کار بسیار خوبه، خبر خوبیه برای کسایی که تو اروپا زندگی میکنن. بفرمایید، من قطع نمیخوام بکنم، صحبتتون رو ادامه بدید.
این در واقع خدماتی است که ما میتونیم ارائه بدیم به مهاجرین و برای ما خب موجب به افتخاره که هم خدمتی به هموطنانمون میکنیم، هم که اونها رو در واقع از استرسی که مهاجرت واقعا خیلی پدیده پر استرسیه. ابتدا که مهاجر میاد فکر میکنه وارد بهشت شده ولی کمی که میگذره با مشکلاتی که در مهاجرت مواجه میشه وقت میفهمه که مهاجرت امر ساده‌ای نیست. به همین دلیل ما کسانی که از ایران بخوان مهاجرت بکنن قانونی، ابتدا باهاشون یک مصاحبه میکنیم قبل از اینکه اصلا به تصمیم رسیده باشن، مصاحبه میکنیم و نظر خودمون رو میگیم که شما با این وضعیت و این شرایط که میفرمایید اصلا مهاجرت به نفعت هست یا مهاجرت به نفعت نیست. اگر بخوای بیای خب ما کمکت میکنیم، ولی به شما میگیم که این به نفع شما نیست. کما اینکه همین اخیراً یک کیسی بود که خانومی که مهاجرت هم کرده با فرزندش در اینجا هست، ولی خب شوهرش رو به دلایلی الان 2-3 ساله که پشت بک‌گراند چک مونده و ندادن بهشون، خب این خانم از نظر خانوادگی داره دچار مشکل میشه و با ما مشورت کرد. ما هم پس از بررسی وضعیت کامل ایشون بهشون توصیه کردیم شما اگه میخوای خانوادت رو حفظ کنی برگرد ایران، چرا موندی در امریکا، برگرد در ایران با شوهر زندگی بکن، خب فرزندت هم اینجا تحصیل میکنه، شما گاهی اوقات میایی میبینیش اینها. مهاجرت برای همه مفید نیست. اگر یک آقای دکتری که در ایران هست بعد از سن مثلا در سن 55 سال به بالا بخواد بیاد اینجا تازه دانشجو بشه، اینها این پدیده ساده ای نیست. اگرم نشه طبق مقررات اینجا نمیتونه کار بکنه. خب یه پزشک میاد اینجا بیکار میمونه یا ناگزیره به کارهای کوچیک دست بزنه، خب اعصابش خرد میشه، با خانوادهش مشکل پیدا میکنه. بنابراین مهاجرت اگر مناسب باشه ما توصیه میکنیم که پس از بررسی وضعیت هر کس خب شما مهاجرت کنی خوبه، یا اگه مهاجرت بکنی به این ترتیب خوبه، نه اینکه مثلا همینجوری همه چیز رو پلها رو خراب کنی بیای. بعضی ها مثلا مهاجرت به نفعشون نیست واقعا، چرا میخوان مهاجرت بکنن؟ مگر اینکه مشکلاتی داشته باشن که خدای نخواسته نتونن تو اون مملکت بمونن، دیگه اون بحث دیگری است.
شما در مورد کسایی صحبت کردین که مشکلی ندارن، یعنی میتونن از کشور خارج بشن، اینکه ویزا دارن، به هر شکلی میتونن وارد امریکا بشن. تعداد زیادی از هموطنان ما هستن که تو کشورهای اطراف منتظر ورود به امریکا هستن، مثل کسانی که تو ترکیه هستن، توی کشورهای اطراف ایران. آیا خدماتی برای این گروه داریم؟
بله، ما خدماتی برای این گروه هم داریم، کسانی که به هر دلیلی با دل بخواه خودشون، ما هیچ وقت کسی رو تشویق نمی کنیم به مهاجرت، ولی کسانی که با دل بخواه خودشون به اون کشورها رفتند برای اینکه کارهای سازمان مللشون رو انجام بدهیم، ما تا اون مرحله که ما میتوانیم کمکشون بکنیم، چون بعد از اون رو اگر کسی ادعا بکنه ادعای بیهوده است. در سازمان ملل هیچ کس هیچ نفوذی نداره، نمیتونه کاری بکنه، یا در اداره مهاجرت امریکا هیچ کس نفوذی نداره، نمیتونه کار خاصی بکنه، طبق قوانین و روال خودشون کار انجام میشه و ما هم با مهاجرت قانونی در واقع موافقیم و همه میگیم که مهاجرت قانونی بکنید، به هیچ وجه خودتون رو به دست سازمان‌هایی که غیر قانونی شما رو میخوان مهاجر به عنوان مهاجر بیارن ندین، هم خطرناکه هم اصولا پدیده درستی نیست، پدیده خوبی نیست، چه اخلاقی و چه اجتماعی و چه اینکه خسارت‌هایی بهتون زده میشه. در نتیجه کسانی که بخوان مهاجرت قانونی بکنن، اگر در کشورهای مثل ترکیه، دبی، ارمنستان اینها آمدن و میخوان از طریق سازمان ملل وارد بشن، ما تا اون مرحله میتونیم کمکشون بکنیم، ولی نه بیش از اون، که پرونده هاشون رو تشکیل بدیم برن به سازمان ملل، از اون به بعد دیگه باید منتظر روال قانونی بشن، ما کار خاصی نمیتونیم بکنیم. اما کاری که میتونیم بکنیم اینه که مهاجری که حالا کارش درست شده میخواد بیاد، یا اینکه کسانی که از ایران ویزا میگیرن میان، از به محض ورود به خاک امریکا تمام خدماتشون رو به عهده میگیریم، یعنی از فرودگاه تا زمانی که بتونن مستقر بشن، جا، مکان، شغل، همه چی رو براشون سازماندهی میکنیم و با هزینه خیلی پایین.
چقدر دستتون بازه برای کسانی که اقلیت مذهبی هستن یا تغییر دین دادن و خارج از ایرانن و منتظر ورود به خاک امریکا؟
ما فقط میتونیم فرم‌های قانونی رو براشون پر بکنیم و پروسیجرهای قانونی رو راهنماییشون بکنیم که از چه پروسیجری بروند و چه فرم‌های قانونی هست که پر بکنیم براشون و اقدام کنن. هیچ کس دیگه جز این کار دیگه نمیتونه بکنه. اگر کسی ادعا بکنه بیهوده است، یعنی ادعایی است که گزاف گفته.
آیا کسانی رو دارین تو این کشورها، کشورهای اطراف ایران، که بتونن با مهاجرین تماس بگیرن؟
بله بله، کسانی رو داریم، یعنی نمایندگانی که اگر کسی باشه با اونها تماس میگیرن و در واقع اونها کاراشونو اون قسمتی که راهنمایی است راهنمایی میکنن، قسمت‌های اجرایی هم براشون اجرا میکنن تا اون مرحله قانونی که میرسه به دست اون سازمان‌ها. بعد از اونش دیگه به دست اونهاست، هیچ کاری نمیتونیم ما بکنیم.
چجوری میتونن با این افراد تماس بگیرن؟
میتونن، ما یک شماره تلفن امریکا داریم 949-371-75-88 و شماره دیگری هست 424-313-2332. این دوتا شماره در امریکا هست که میتونن تماس بگیرن و کیسشون رو به ما بگن و وقت ما راهنماییشون میکنیم که چه بکنن، چه کاری باید انجام بدن.
آیا وبسایتی دارین که از اون
وبسایت ما به زودی وبسایت ما آماده میشه که از طریق وبسایت هم میتونن تماس بگیرن و اطلاعاتشون رو بدن، ما بهشون پاسخ میدیم. یه چیزی در بوده مثلا تا 2-3 ماه دیگه وبسایتمون راه میفته.
سوالای تکنیکی رو کردیم. انگیزه شما چی بود برای برگزار کردن یک چنین ارگانیزیشن، یک سازماندهی؟
ببینید، حالا من یک مورد دیگرم بگم. خیلی از مهاجرانم میان اینجا، کارهای قانونیشون انجام میشه ولی نیاز به خدمات دولتی دارن، مثل خدمات بیمه، مثل خدمات
پزشکی.
اینها خب برخی افراد میتوانن از خدمات دولتی استفاده کنن طبق قوانین امریکا، برخی افراد نمیتوانن، بستگی به شرایط مالیشون داره. اینها یه پروسیجر پیچیده‌ای داره، پروسیجر ساده‌ای نیست. اینها رو ما بهشون کمک میکنیم در واقع، اگر در سوشال سکوریتی، در اداره خدمات اجتماعی اینجا مشکلی داشته باشن، اونها رو بهشون کمک میکنیم که از طریق قانونی کارشون انجام شه، خدمات انجام شه. در پاسخ به سوال شما، خدمتتون عرض کنم دلیلش در واقع این است که من شاهد رنج و درد بسیاری از مهاجرین بودم، شامل از جمله از هم پاشیده شدن خانواده ها. خیلی خانواده ها میان اینجا و با خوشی و خوبی میان ولی اینجا مشکلات مهاجرت آنقدر زیاد بهشون تحمیل میشه که هر دو طرف دیگری رو مقصر میدونه در این مهاجرت، یا مثلا فرزندان میخوان برگردن ولی فرزندانشون اومدن اینجا رفتن مدرسه، خب طبیعتا اون بچه ها محیط های مدرسه و کالج های اینجا رو که میبینن دیگه حاضر نیستن برگردن به ایران. خب از یه طرف بچه هاشون اینجا، از یه طرف وضعیت مالیشون خوب نیست، میخوان برگردن ایران، اختلافشون میشه منجر به جدایی، منجر به طلاق. خیلی مثال های زیادی هست در این مورد که خانواده ها اصلا پاشیده اصلا. از طرف دیگه اگرم بخوان کار بکنن در اینجا، کاری که متناسب با شبیه کاری بوده که در ایران میکردن، نمیتونن اینجا انجام بدن. یک مهاجر جدید حتی تحصیل کردم که باشه، وقتی میاد اینجا برای اینکه بتونه کار مناسب خودش پیدا کنه باید یه مراحلی رو طی بکنه. یکی از خدمات ما مراحل تحصیلیه، مثلا دانشجوهایی که میخوان بیان برای تحصیل، ما قسمت تحصیلمون خیلی مفصله، کسانی که میخوان بیان برای تحصیل راهنماییشون میکنیم و کمک میکنیم که چه رشته هایی رو تحصیل بکنن، چه جوری وارد دانشگاه ها بشن. حتی همین کسانی هم که در اینجا آمدن فرزندانشون هستن، برای اینکه بتونن از چه مسیرهای راحت به مدارج علمی بالا برسن که در واقع بهترین کار برای مهاجرین درس خوندنه، بهشون راهنمایی میکنیم، کمک میکنیم. ویزاهای تحصیلی میگیریم برای کسانی که بخوان بیان، در هم رده، از رده بلافاصله بعد از دبیرستان تا سطح دکترا و پی اچ دی، ما برای همشون میتونیم ویزاهای مختلف بگیریم و کمکشون کنیم که بیان. خب این درد و رنج ها رو که ما دیدیم، از یه طرفی هم عرض کردم هزینه های زیادی که وکلای مهاجرت تحمیل میکنن به مهاجرین، به این نتیجه رسیدیم که بهتره یک سازمان غیر انتفاعی درست بشه که ضمن اینکه هزینه های خودش رو تامین میکنه ولی به دنبال سودجویی نباشه، مهاجرین رو در واقع کمک بکنه. خب انتظارم هست که هزینه حداقلی رو برای اینکه این سازمان اداره بشه از اونها گرفته بشه.
خیلی ممنون. به من خبر میدن که وقت برنامه تموم شده. از شنوندگان عزیزم میخوام اگر که سوالی در این رابطه دارن و هنوز شماره تلفن رو نتونستن درست یادداشت بکنن، فایل صوتی این برنامه در فیسبوک پخش خواهد شد. شما میتونین از طریق فارسیشو kpcradio.com فارسیشو با من هنگامه عباسی تماس بگیرین. از همین لحظه با شما خدافظی میکنم با امید برنامه دیگه و متشکر از بودن شما در این برنامه.
متشکر از دعوت شما.
روزتون بخیر.